رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی یکشنبه 10 ایون و من مرزا سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز خلاصه اخباری مهم این ساعت. روسیه گفت مخالف رفتن بشار اسد نیست. پسر جنرال مجیدوف به 14 سال زندان محکوم شد. بانک های اسپانیا به 40 میلیارد یورو کمک نیاز داشتند. دادگاه مسکو دوسکین هدرو محکوم به زندان کرد. 7 شهروند تاجیکستان در سن پترزبورگ با اتهام غارت دستگیر شدند و نوبت میزبانی یورو 2012 به اوکراین رسید. تفصیل خبرها. وزیر خارجه روسیه گفت نگرانی مسکو از نزاع سوریه می‌افزاید ولی مخالفی استفاده نیرو از خارج باقی می‌ماند. سرگی لاوروف اما گفت روسیه ضد رفتن بشار اسد نیست اگر خود مردم سوریه تصمیم بگیرد. روسیه با انجمن بین‌المللی سوریه اصرار می‌ورزد و این در حالی است که خشم جهان از کشتار مردم ملکی با دست نیروهای صادق به رژیم می‌افزاید. با گفته فعالان تو بوران شهر جنوبی در او از سوی نیروهای سوریه دست کم 17 کشته به جا گذاشت. وزیران مالیه منطقه یورو روز شنبه درخواست احتمالی اسپانیا برای کمک مالی به نظام بانکیش را بحث میکنند. قبل از این جلسه مقامات مالیه 17 کشور عضو این منطقه مذاکرات مقدماتی انجام دادند. صندوق بین‌المللی پول گفت بانک اسپانیا با تقریبا 40 میلیارد یورو سرمایه نیاز دارند. با این حال رئیس این نهاد مالی کریستین لاگارد از رهبران اروپا خواست برای مبارزه با بحران عاجلان به توابط بانک‌های خود بپردازند. دادگاه نظامی گارنیزون ختلان پراپورشیک نیروهای مرزبانی زیادین شریفوف را با جرم قاچاق مواد مخدر به 20 سال زندان و شریکانش محمد الله مجیدوف و خورشید رحیموف را 14 ساله محکوم کرد. این افراد در ماه ینور با 106 کیلو مواد مخدر دستگیر شده بودند. محمد الله مجیدوف پسر جنرال ملیسه حبیب الله مجیدوف است که فرماندهی واحد مخصوصی اداره بازرسی نقلیات را بر عهده دارد. بنا به خبر دیگر اخیراً از دو ساکنی ناحیه همدانی 107 کیلو مواد مخدر مصادره کردند. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. دادگاه شهر مسکو دو اسکنهد روس را با جرم حمله به ادبای ارمنستان و قرقستان و تاجیکستان و مغولستان متناسبان به 6 و 8 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه آن گیورگی گلوانوف و یوگنی مارینچوک این 4 حمله را در ماه اپریل و می سال 2010 انجام دادند. شهروند تاجیکستان روز 8 می بر اثر حمله این دو قمگرو از شکمش ضربه کار خورده بود اما دادگاه دست داشتن این دو نفر در کشتار را ثابت کرده نتوانست. 7 شهروند تاجیکستان، 6 مرد و 1 زن در شهر سن پترزبورگ روسیه با اتهام قصد غارت دستگیر شدند. با گفته پلیس این گروه صبح جمعه به منزل یک شهروند چین حمله آورده با تهدید از کارت 500 هزار روبل و 3 تلفن موبایل او را غارت کرد. علیه همه این 7 نفر با اتهام غارتگری پرونده جنایی گشاده اند. پلیس هلاکت 4 سرباز ایساف در حمله روز شنبه چریکیا در شرق افغانستان علیه نیروهای فرانسه را تصدیق کرد. دفتر رئیس جمهور فرانسوا هولاند گفت در این حمله در ولایت کپیسا 5 سرباز دیگر جراحت برداشته و 3 تن آنها وخیم است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد با دعوای مسئولیت حمله در یک نامه الکترونی به رسانه‌ها گفت حمله را بمب گذاری مرگ طلب انجام داد. فرانسه ماه گذشته اعلام کرد که علاقه تا پایان سال 2000 سربازش را از افغانستان بیرون خواهد کشید. افراد مسلح در پاکستان 4 پلیس را هنگام دیدبانی یک یوهان در کناری کویته مرکز ولایت آشوب‌زده بلوچستان کشتند. نماینده پلیس شوکت علی گفت این حمله وقتی رخ داد که مقامات را از قصد گذاشتن بمب در طول این راه آهن خبردار کردند. بلوچستان سرشار از نفت و گاز با جنگیان اسلامی و خشونت‌های بین سنی ها و شیعه ها و هم با تهدید چریکی‌های جدای طلب روبرو است. بلاروس از تصمیم 7 کشور اروپا برای پیوستن به تحریمات اتحادیه اروپا ابراز تأسف کرد. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتن اعلام کرد که آلبانیا، ایسلند، لیختنشتاین، مقدونیا، سربستان، خرواتیا و چرنگوریا نیز به تحریمات علیه مینسک همراه شدند. قانونی که جریمه برای شرکت در اعتراضات بی اجازت را در روسیه به شدت بالا میبرد از روز شنبه به اجرا درآمد. این قانون به افراد عادی برای شرکت در راهپیمایی ها تا 9000 دلار و برای مقامات 2 مرتبه جزای سنگین تر مقرر کرده. اجبار اعتراضگران با کارهای جمعیتی را نیز در نظر دارد و اوکراین روز شنبه نوبت میزبانی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا را به دوش گرفت. یورو 2012 دیروز با 2 بازی اول در لهستان آغاز یافت. رقابت لهستان با یونان با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت اما روسیه چخی را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. روز شنبه در خارکوف تیم های هلند و دانیا و در لوف آلمان و پرتغالیا با هم رقابت میکنند. آغاز یورو 2012 در اوکراین در حالی است که رهبران زیاد اروپایی با محض قضیه یولیا تیموشنکو زندانی با تحریم بازی‌هایی که در این کشور می‌گذرد تهدید کردند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید با azadi.org سامانه ما در اینترنت، اما حالا گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
یک میلیارد دلار وعده نوی چین، قرض و کمک کشوری دوست و برادر یا
سازشنامه‌ای که بسته شده نزدستان با ساختارهای دولتی و با همون قرض دولتی که جدا گردیدن
سرمایه یافتنم سوازه اشارات که اولی مهمه برای سرمایه سوزه برای این برده اساس سرمایه دولتی رو بابد
و با ارائه 1 میلیارد دیگر سهم چین در جدول قرضهای خارجی تاجیکستان می تواند به 70% نزدیک شود.
و حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشری برنامه. 14 سال با پسر مجیدوف، 14 سال با پسر رحیموف، پایان مرافع معروف با پرونده پسران جنرال ها، وعده باز 1 میلیارد دیگر. اما چرا همکاری تاجیکستان و چین تنها بین دولت ها محدود شده است؟ فوتبالی که قضیه تیموشنکو سیاسی اش کرد. آغاز مسابقات یورو 2012 در لهستان و اوکراین و گوگوشه‌ای که پای به پای گوگوش میماند با چنین نام ترانه خواندن دختر پرزیدنت ازبکستان گلنارا کریموا و مرزبان 15 قزاق که قتل 14 هم خدمتش را به دوش او بار کردند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه نظامی گارنیزون ختلان پراپورشیک نیروهای مرزبانی ضیاءالدین شریفوف را با جرم قاچاق 106 کیلو مواد مخدر به 20 سال و شریکان او محمدالله مجیدوف و خورشید رحیموف را 14 سالی محکوم کرد. این قضیه در مدوات همچون پرونده پسران جنرال ها معروف است، چون که به جز از افسر مرزبان بقیه عاملانش فرزندان مقامات در گذشته یا حال هم بلند پایه میباشند. در یک تماس تلفنی پیش از برنامه تفصیلات مرافع را از خبرنگاری آزادی در قرقندتپه ناصر جانی مامورزاده پرسیدم.
شومی جمعه دادگاه نظامی گارنیزون ختلان حکم خود را نسبت به این سه جوان اعلان کرد. طاهر اسکندر رئیس مرافعه گفت دست داشتن آنها در قاچاق بیش از 106 کیلو مواد مخدر اثبات خود را پیدا کرد. خورشید رحیموف فرزند سابق کارمند سفارت تاجیکستان در مسکو و مجید فرزندی جنرال وزارت داخله برای 14 سال از آزادی محروم کرده شدند. آنها همچنین ملکشان، همچنین ماشین‌هایی که توسط آن گویا مواد مخدر را از ناحیه مرزی قبادیان به سمت مرکز انتقال دادن می‌شدند بر سود دولت مصادره کرد. اما افراد متهم در جریان مرافعه دادگاهی گناه خود را یعنی اقرار نمی‌کردند. آنها می‌گفتند که بیانات‌هایشان از طرف مفتش رئیس امنیت ملی ولایت ختلان در پی فشار و زورآوری و آزار جسمانی گرفته شده است. همچنین دادگاه پرشیکی کمیته سرحدبانی شریفوف را به 20 سال زندان محکوم کرد.
ناصر جان، این قضیه در مطبوعات با نام قضیه پسر جنرال ها معروف است و سرنوشت پسر یک جنرال دیگر نورالله اودینف چی شد؟
سرنوشت نورالله اودینف هنوز ناروشن است. مقامات قدرتی و انتظامی ولایت ختلان میگن که وی عین حال در پایگرد قانونی قرار دارد و از احتمال دور نیست که حتی علاقه در خارج از کشور به سر میبرده باشد. ضمن مرافعه فرزندان جنرال مجیدوف و خورشید رحیموف اینها میگفتند که گویا آگاه نبودند و بیشتر گناه را بر سر نورالله اودینف که صاحب ماشین بوده است و بیشتر رابطه ها را با پرشیک کمیته سرحدبانی برای خرید و فروش مواد مخدر گفتم باز همین نورالله اودینف همین ملاقات ها را انجام می داده است.
اما ناصر جان، نظری وکیلان مدافع این محکومین چی است؟
ظفر محمودوف وکیل مدافع پسر جنرال مجید در صحبت با رادیو آزادی گفت که با این حکم دادگاه ریزان نیست و با دادگاه تجدیدی نظر یعنی دادگاه بالایی شکایت کساتسیونی خواهد برد. وی گفت که نفران زیر حمایتش را به طور غیر قانونی مفتشان کمیته امنیت ملی در ولایت ختلان 7 روز در اتاق مفتیش در دستور داوانه بسته نگهبانی کردند که نشانه پایمال شوی حقوقی او بوده است. همچنین امید نیازف وکیل مدافعی پرپرشیک شریپوف نیز گفت که با این حکم رضا نیست و با روی دست گرفتن نسخه حکم دادگاه و دادگاه زینه بالایی شکایت کسدسانی خواهد برد.
تشکر. خبرنگاری آزادی ناصرجان امام‌زاده بود از شهر قرغون‌تپه با تفصیلات حکم محمدالله مجیدوف، خورشید رحیموف و ضیاءالدین شریفوف در قضیه‌ای که در مطبوعات تاجیکستان قضیه پسر جنرال ها نامش میبرند. و باز هم از دوشنبه به دنبال سفر 5 روزه امام علی رحمان به چین اعلان شد که پکن به دوشنبه باز حدود 1 میلیارد دلار دیگر قرض و کمک خواهد داد. این به علاوه زیر 900 میلیون دلار قرض است که تاجیکستان علاوه از چین گرفته. از مطبوعات دولتی توافقات اخیر را کامیابی توصیف میکند، اما به نظر منتقدان چنین میزان وابستگی شدید مالی از یک کشور میتواند عاقبت ناگوار هم داشته باشد. مایه دیگری نگرانی این است که همکاری های تاجیکستان و چین تا حال بین دولت ها محدود شده، بخش خصوصی را اصلا فرا نمیگیرد. به این موضوع در یک گزارش از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق زاد پرداخته است.
در حالی که مقامات تاجیکستان سفر 5 روزه امام علی رحمان به چین را از نگاه اقتصادی پرمحصول حسابیده، مبلغ قرارداد و سازشنامه های امضا شده را تا 1 میلیارد دلار برآورد می کنند، اقتصاددان ها تاکید می کنند که بخش اعظم این سرمایه قرض است و برای تاجیکستان نه چندان با منفعت. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد که طی این 5 روز 10 سند نو همکاری در بخش های انرژی، صناعت، راهسازی و گیالوگی و تلرادا کامونیکاسیون به امضا رسید که مهمترین هایش بنیاد کارخانه سمن در ناحیه شریتوز با خرج بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی و ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه 2 شمرده می شوند. یک نماینده پلت صنعت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در جریان این سفر در بخش خصوصی میان صاحبکاران و تاجران دو کشور سند مهمی به امضا نرسیده است. به قول او مرز تجارتی صاحبکاران تاجیک تا حال از ارومچی فراتر نرفته است. حکیم دورانوف اقتصاددان تاجیک میگوید که بسیار انتظار داشت که در این سفر در بخش خصوصی سند حاصل خواهد شد، ولی چیزی به دست نیامد. به نظر او این طرح‌هایی که با مبلغ‌های بزرگ به دست آمدند قرضی‌اند و چین از جمله کشورهایی است که برای همسایه‌های کوچکش از دادن قرض ایبا نمی‌کند.
سازشنامه‌ای که بسته شدن اساساً با ساختارهای دولتی و با همون قرض دولتی که جدا گردید. من با مسئولین دپارتمنت سودا نزد سرحدی چین صحبت کردم و یاد سبب کم توجهی بخش خصوصی چین رو با تاجیکستان با اون گفتن که تاجیکستان در چین مخصوصاً در غرب و جنوبش اونقدر معرفی نشده است.
به نظر اقتصاددان‌ها وقتی که سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد، تنها با همکاری دولتی با چین نمی‌شود چرخش سرمایه را در داخل کشور تأمین کرد. تا کنون هیچ شرکت معروف خصوصی چین با کدام شرکت خصوصی تاجیکستان دایر به یگان طرح مهم همکاری نداشته است که به نظر اقتصاددان‌ها علتش نبود شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان است. اقتصاددان تاجیک لطف‌الله سید مرادوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید که در شرایط کنونی که بخش خصوصی فعال نیست، یگانه امکانی که تاجیکستان در دست دارد همکاری های اقتصادی در بخش دولتی می باشد. با این حال اکسیم بانک چین با نزدیک 900 میلیون دلار در سبقت وامدهندگان تاجیکستان پیش صف است. بانک جهانی با وجود سابقه طولانی تر همکاری بالای تاجیکستان زیر 400 میلیون دلار قرض داشته، در این سبقت در جای دوم قرار دارد. جمع قرضهای خارجی دوشنبه به 2 میلیارد و 100 میلیون دلار رسید است که معادل 33% یا 3.1 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است و بیش از 40% این قرض هم از یک دولت چین. و با ارائه 1 میلیارد دیگر سهم چین در جدول قرضهای خارجی تاجیکستان می تواند به 70% نزدیک شود. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
برای شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، حتما از این راه به ما بپیوندید. اما در ادامه برنامه از موضوع‌های بین‌المللی، اینک 10 روز باز در قزاقستان موضوع اولی وردی زبان‌ها قضیه کشته شدن 14 مرزبان و یک جنگلبان در یک پاسگاه در مرز با چین است. مقامات میگویند ولادیسلاو چیلخ، سرباز 15 این پاسگاه، که بعد یک هفته هلاکت آن 15 نفر در منزل چوپانی در نزدیکی پاسگاه ارکانکرگن دستگیر شد، قتل هم خدمتان و هم سوزاندن پاسگاه را با گردن گرفت. نوردولت سویندیقوف نماینده دادستانی کل قزاقستان گفت دلیل جنایت زیدیت‌های داخلی و حالت بیخودی این سرباز 19 ساله بوده. دلیل‌های شایعه چون لباس ملکی، کامپیوتر و تلفن‌های موبایل چندی از کشته شدگان که در دست چلخ بود نیز به دست داشتن او در این جنایت مدهش اشاره می‌کنند. سویندیقوف گفت چلخ هم خدمتان خود و هم جنگلبانی را که با امر تصادف در پاسگاه بود صبح 28 می در ساعتی که به جز از دیدبان بقیه مست خواب بودند کشته است. ارشد 11 قربانی را از پاسگاه سوخته روز 30 می و جنازه 3 مرزبان دیگر را روز بعد در اطراف پیدا کردند. ولی خود ولادیسلاو چلخ روز 5 ایون در یک منزل چوپانی و لباس ملکی در تن و سلاح فرماندهش در دست به دست افتاد. اما پیوندان او به دست داشتن ولادیسلاو در کشتار باور ندارند. بابای او ولادیمیر چلخ میگوید نبیرش را گوسفند قربانی کرده اند و میخواهند گناه دیگران را به گردن او بار کنند. من نه شب خواب دارم و نه روز، چیزی هم خوردن نمیتوانم و نمیدانم که روی چی ایستادم، شاید فقط روی عصب هایم. ولادیسلاو چلخ کسب پدری را اختیار کرده تا رفتن به ارتش دوره های ویژه تعلیمی مهندسان قطار را ختم کرده بود. در قزاقستان مثل تاجیکستان اکثر از خدمت در ارتش با هر راه فرار میکنند، ولی ولادیسلاو چلخ داوطلبانه به خدمت رفته بود. مادر او سویتلانا واشنکو او را یک پسر عادی تصویر میکند که همیشه آرزوی مرزبان شدن را داشت. اون نامه آخرین پسرش از پاسگاه ارکانکرگن را هم به خبرنگاران نشان داد که در آن ولادیسلاو و مادرش می نویسد: مادری عزیز، من برایت از مرز قزاقستان نامه می زنم. بالاخره من این جایم. اکنون من عضوی نیروهای مرزبانی شدم. ولادیسلاو مکان خدمتش را یک موضع خیلی زیبای واقع در بین کوههای چین از یک سو و کوههای قزاقستان از سوی دیگر تصویر میکند، ولی حتی اشاره ناچیزی هم به ناراحتیش از خدمت یا هم خدمتان ندارد. مادرش میگوید که ولادیسلاو میخواست در ماه ایول برای یگان 10 روز رخصتی گرفته برای دیدن دادر نوزادش پاولیک بیاید، اما بازداشت او و آن هم با اتهام قتل 15 نفر در ذهن پیوندان ولادیسلاو احساس دوگونه ای را باقی گذاشته است. از یک سو آنها شکر میگویند که او زنده است، ولی از سوی دیگر نگران سرنوشتش هم هستند که در چنین سن خیلی جوان شاید به حبس عمر بود محکوم شود و باقی عمرش در زندان گذرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنوندگان گرامی، آزادی در ایشه شماست با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در ادامه برنامه از یورو 2012 که موضوع اولی ورده زبان مخلصان فوتبال نه فقط در اروپا بلکه تقریبا در همه دنیا است. با دنبال گشایش رسمی یورو 2012 و دو بازی اول در لهستان، روز شنبه نوبت میزبانی قهرمانی فوتبال اروپا به اوکراین رسید. اما این سبقت معتبر در اوکراین در حال آغاز می شود که حکم زندان زید و نقیز رهبر مخالفینش یولیا تیموشنکا موج اعتراضات و تهدید تحریم بازی های یورو 2012 در این کشور شوروی سابق را به همراه دارد. چنین نظر می رسد که قضیه تیموشنکا فوتبال را به یک بازی سیاسی تبدیل داده است. همکار ما نور محمد خالزاده با تفصیلات بیشتر.
الکساندر اولانوویچ یکی از بهترین کسانی بود که زمان با یولیا تیموشنکا در یک جبهه قرار داشتند و با تجارت خرد مشغول بود و از جمله ده ها هزار شهروندان اوکراین به شمار می رفت که در سال 2004 در جریان انقلاب نارنجی در میدان استقلال کیف شرکت می ورزید. میدان استقلال با نام میدان نیز مشهور است. اکنون در این روزها الکساندر با یک سلسله طربخانه ها و نقطه های پیشکش کننده خوراک های سری دستی امید دارد که از بازی های قهرمانی فوتبال اروپا در کیف تجارت خود را گسترش دهد و درآمد خوب به دست دارد. ولی کاری که وی از یاد برده است حمایت از خانم تیمشنکو می باشد.
She and Yushchenko, they had a wonderful chance, a fantastic and historical chance to change the situation.
Vay va Yushchenko behtarin imkon doshtan, imkoni tarixi doshtan ki dar keshvar vaziyat ro taghyir diyan. Onho az himayati buzurgi mardumi keshvar va himayat az khorej barkhordor budan, vali in koro nakardan, natavonistan. Onho millionho nafareiro ki barayashan ray doda budan va barayashan dar maydon istoda budan, fireb kardan. Man nisbat ba Yanukovych, Yushchenko va Yulia Tymoshenko ro gunahgor midonam.
And who stood on Maidan for them, I blame Yushchenko and Tymoshenko much more than Yanukovych.
Yushchenko va Yulia Tymoshenko az dastai siyosatmadoran budand ki umedi oyandai demokratiyai Ukraina donista meshudand. Aknun onha digar niru nadarand ki inqilob ro ilhom bakhshand. Ba vujud in, khonum Tymoshenko to hal dar Ukraina yaki az shakhsiyat-hoye ba nufuz donista meshavad. Vay dar zindan dar shahri Kharkov 7 sali muhlati habs ro sipari mekunad, vale prezident Viktor Yanukovych dar simoi vay raqib بی بالقوه را میبیند و تلاش دارد زبانی وی را ببندد. ادعا می شود که خانم تیمشنکو در دوره نخست وزیریش در سال 2009 در باره گاز با روسیه قراردادی برای اوکراین ضرر آور امضا کرده است. چند نفر از همکاران وی نیز با همین گناه زیر فشار گرفته شده اند. یوری لوتسنکو وزیر پیشینی کارهای داخله نیز حالا برای 4 سال به زندان انداخته شده است. اعتبار تیمشنکوی 51 ساله حالا بالا می رود و شکایت کرده بود که مورد شکنجه های دردآور قرار گرفته است و حتی مدت به نشانه اعتراض گرسنه نشینی نیز کرد. اوکراین برای حبس تیمشنکو در مناسباتش با اروپا به محرومیت نیز دچار شده است. اتحادیه اروپا امضای قرارداد تجارتی را به تأخیر انداخت و گفت پیش از امضا اوکراین باید نظام قانونگذاری خود را بهتر کند. رهبران اروپا ماه گذشته از شرکت در ملاقات یالتا دست کشیدند. شماره از مقامات بلندپایه اروپا گفتند که به نشانه اعتراض بر ضد حبس تیمشنکو بازی‌های اروپا 2012 در اوکراین را بایکوت می‌کنند. بعضی کارشناسان می‌گویند که اروپا در دو سال اخیر از فعالیت رهبران اوکراین خسته شده است و می‌خواهد که این کشور خودش مشکلاتش را حل کند. آنها چندان میل کمک به این کشور را ندارند. اما این عقیده ها نیز وجود دارد که یولیا تیمشنکو با حزب بادکافشینه خود در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر سال جاری نقش مهم خواهد داشت.
قضیه تیمشنکو که فوتبال رو در اوکراین به یک بازی سیاسی تبدیل داد. زمنان شنونده عزیز، رادیو آزادی برای مخلصان فوتبال آزمون ویژه‌ای را شروع کرده است و شما نیز میتوانید در آن شرکت کنید. یک سوال اساسی آزمون پیشگویی تیمی است که امسال قهرمان فوتبال اروپا خواهد شد. در تورنمای آزادی در فیسبوک در پاسخ به این سوال محمد روزی شویف نوشت که به فکر او آلمان برنده میشود. امین جان شریپوف دودیله است که یا آلمان یا هلند، ولی رئوف تاجیک مطمئن است که اسپانیا. شنونده عزیز، شما نیز پیش بینی خود را بنویسید و جایزه رادیو آزادی شاید نصیب شما شود.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در پایان برنامه یک گزارش فرهنگی سیاسی. گلنورا دختر پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف آلبوم ترانه های نوش با زبان انگلیسی را با نام راون ران یا دویدن در دوره نشر کرد. گلنورا کریموف با تخلص گوگوشا ترانه میخواند که البته در پیروی از آوازخوان معروف ایرانی گوگوش است، ولی این انتخاب او یک شیوه نه چندان بدی بازاریابی هم هست، چون که مردم در اینترنت در جستجوی ترانه های گوگوش میتوانند تصادفاً با ترانه های گلنورا کریموف روبرو شوند. گوش دهیم با گزارش همکاری ما سلیم ایبزاد در این باره.
اگر هنگام جستجوی یگان ترانه آوازخوان مشهور ایرانی گوگوش در شبکه اینترنت به نام او اشتباهاً یک حرف اعظم کنید، با ده ها سرود سراینده دیگر گلنورا دختر رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف روبرو می شوید. گلنورا گفته است پدرش او را در کودکی با همین نام گوگوشا خطاب میکرده است و فایقه آتشین که هنوز در خردسالیش در سالهای 1950 روی صحنه آمده بود نیز میگوید آن زمان پدرش نوازنده صابر آتشین او را گوگوش خطاب میکرد. اما گوگوشا کیست؟ در جلد آلبوم نوش راوند ران یا دویدن دوره که به زبان انگلیسی سروده است، گلنارا کریموا خود را شاعر، صاحب آواز میتسو سوپرانو، طراح لباس و نمونه زیبایی اگزوتیکی نامیده گفته است هدف دارد به موسیقی جهانی راه یابد. با اشاره به این مجموعه اینجا و آنجا او را با ریحانا، مادونا، ادل، شاکیرا، بیونسی و دیگران مانند کردند. آوازخوان روس مکسیم فدیف با نام گوگوشا ترانه سروده است که هدف از آن نشر بیشتری نام آوازخوان شاعر و طراحی لباس است. بسیاری از ساکنان ازبکستان گلناره را به حیث یک غارتگری ناسرمی میشناسند که با مافیای ازبکستان شریک است. دختر 39 ساله رئیس جمهور ازبکستان تا این اواخر با نام زیرو ماکس یک امپیری گردشی پول و مال را ساخته بود که رشته های اساسی اقتصاد این کشور را زیر نظارت داشت. دو سال پیش با امر خود اسلام کریموف این امپیری به دست دولت گذشت و به بخش ها تقسیم گشت. اکنون گوگوشا وقتی بیشتری دارد که با طراحی لباس و جواهرات دعوت هنرپیشه ها، ورزشکاران و چهره های معروف جهانی به ازبکستان، معرکه های ظاهر پرستانه خیریه و ایجاد ترانه های عشقی مشغول باشد. اما این در حالی است که هنرشناسان او را در سرایندگی با استعداد نمی شمارند. آلبوم نو گلنارا کریموا نیز از طرف موسیقی شناسان بهای خوب نگرفت، اما در تارنمای گوگوشا گفته می شود گویا مجله جهانی بیلبورد به این مجموعه بهای بلند داده و تلویزیون سی ان ان با خود آوازخوان مصاحبه انجام داده است که گویا در تارنمای این شبکه معروف نشر شده است. اما نه در مجله بیلبورد و نه در تارنمای سی ان ان نقطه کام چیزی مربوط به آلبوم و مؤلف آن به نظر نمی رسد. پیوندهایی که در تارنمای خصوصی کریموا نشر شده اند کاملا به جای دیگر می برند. در شبکه یوتیوب نواری نشر شده است که در آن بعضی از آوازخوان‌های سرشناس ازبکستان یکی پس دیگر از سرودهای نوی گوگوشا ستایش می‌کنند.
خوشلارین چی در نایت ویک اپ خوشلار دیدیم جا خود منگی
من فقط این پیلت نسان ایتما خرم ایجاد را به آمد رواد
خود از تیبیایی استایوت ستان.
یک هنرشناس انگلیسی زبان گفته است آهنگ های نوی گلنارا کریموا از ترانه های اینیا و موبی نسخه برداری شده، متن آنها خیلی عامیانه و گاه ها بی‌معنی است.
با تخلص گوگوشا ترانه خواندن گلنارا دختر پرزیدنت ازبکستان در بحث این موضوع در سامانه آزادی اکثر از گلنارا کریموا انتقاد کردند که از نام گوگوش سوء استفاده کرده است. صدر از مسکو نوشت توبه کردم خدا، گوگوش کجا و این آدم کجا؟ این خیل همه شده است، نه آواز نه متن، همه مجبوری، مخلصان نیز خریده شده اند. پایان اقتباس. کمال از سیبیر هم میگوید با نام و نسب کریموفا به هیچ جا نرسید، اکنون میخواهد با این نام خود را عزیز و مشهور سازد. لایق از مسکو هم افسود که خدا خود این شرط نمی کرده باشد که گوگوش کجا و این کجا. شنونده عزیز، شما نیز نظر خود را در این و مسائل دیگر به رادیوی آزادی بنویسید، هم توسط سامانه ما آزادی نقطه آر و هم از طریق تارنامه های آزادی در شبکه های فیسبوک مویمیر، ادنا کلاسنیکی و ژیوای ژورنال. اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی یکشنبه 10 ایون. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی، کاروان خنده و دنیای اقتصادی ادامه می دهند. با ما در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
چارلر چارلر زمان آزداریم حالا میگم یار یه ترسن من قلرم کزم گریان دیدن هیچرا سن که ترسن منو تشلن سن که ترسن گاخشان گاخشان ما دید خیال هموزی خیالینگم کلتر میسن سن بر من سن سس بدم اجور اون مردان قایلر ده چک نفرور یا هم نه ما یارا خیلی نسل
تاشلاب کتارسان دیدارینگه تویمدم تویمدم زرم باشگنم چلخگم خیال قدرسان موسیقی